شش صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قره‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. برای نخستین بار یک زن پیروز انتخابات ریاست جمهوری در کرواسی شد. نخست وزیر عراق از کندی عملیات ائتلاف علیه داعش انتقاد کرد. نخست وزیر ترکیه در مورد افزایش نژادپرستی در اروپا هشدار داد. کولیندا گرابار کیتاروویچ نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختلافی اندک توانست پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شده و لقب نخستین رئیس جمهوری زن در کرواسی را از آن خود کند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم گرابار کیتاروویچ بیش از 50% آرا را از آن خود کرده و ایو جوزپیوویچ رقیب او توانسته بیش از 49% آرا را کسب کند. اختلاف آرای این دو رقیب در دور اول انتخابات نیز بسیار اندک بوده است. کولیندا گرابار کیتاروویچ عضو محافظه‌کار حزب اتحادیه دموکراتیک کرواسی است و پیشتر مقام وزارت امور خارجه کرواسی را بر عهده داشت. به گفته کارشناسان، ائتلاف میانه متمایل به چپ در 6 سال گذشته نتوانست با سیر نزولی اقتصاد در کرواسی مقابله کند و به همین خاطر این کشور به سوی احزاب دست راستی متمایل شده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه از کندی اقدامات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای العبادی در یک نشست مطبوعاتی در قاهره گفته است که ائتلاف علیه داعش در حمایت از عراق و تربیت نیروهای نظامی این کشور بسیار کند عمل می کند. آقای العبادی این کمک‌ها را در مجموع کند نامیده، اما گفته است که روند امور در 2 هفته اخیر تا حدودی سرعت یافته است. آقای العبادی همچنین از انجام مذاکراتی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر درباره تهیه و تدوین قطعنامه‌ای برای پایان دادن به بحران‌های سوریه خبر داده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به رهبران کشورهای اروپایی هشدار داد که مراقب افزایش رفتارهای پوپولیستی و همچنین شدت گرفتن رفتارهای تحریک‌آمیز در قبال فرهنگ‌های دیگر باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو که برای شرکت در تظاهرات روز گذشته پاریس به این شهر سفر کرده بود، گفت که رفتارهای نژادپرستانه و اسلام هراسانه در اروپا در حال افزایش است. او در کنفرانس خبری خود در سفارت ترکیه در پاریس گفته است متاسفانه بهره برداری سیاسی از تضادهای فرهنگی و مذهبی اخیراً در اروپا بسیار افزایش یافته است. نخست وزیر ترکیه این گونه تنش‌ها را بسیار خطرناک خواند و اعلام کرد که ایجاد فضایی که در آن تمامی فرهنگ‌ها و مذاهب در کنار هم زندگی کنند بسیار مهم است. آقای داوودوغلو در کنار تعداد زیادی از رهبران دنیا روز گذشته در تظاهرات میلیونی پاریس به یاد جان باختگان کشتار مجله شارلی ابدو و گروگانگیری سوپرمارکت یهودی در پاریس شرکت کرده بود. یک مقام ارتش عراق روز یکشنبه از کشته شدن 30 تن از پیشمرگه‌های کرد در شهر گور در نزدیک موسل توسط گروه خلافت اسلامی خبر داد. بر پایه این گزارش، پیشمرگه‌ها در جریان حمله نیروهای داعش به این شهر کشته شدند و افراد داعش قصد دارند این شهر کوچک را به قلمرو خود اضافه کنند. و سرانجام اینکه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران روز یکشنبه با اشاره به حجم 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال 92 گفت است که این حجم از قاچاق کالا 2 برابر کل بودجه عمرانی ایران بوده. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله صدای دیگر باشید. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به فمینیسم از نوع شارلی ابدو. اما پیش از همه مثل همیشه با چند خبر آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتسال زنان ایران خودش رو برای شرکت در 8th دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه که در چین تایپه برگزار میشه آماده می‌کنه. 35 تن اعضای کادر فنی تا جمعه آینده در اردو خواهند بود. مهناز امیر شقاقی سرمربیگری تیم ملی فوتسال زنان ناشنوا رو بر عهده داره. دبیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی اعلام کرده که به کارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی فاقد مجوز کار به عنوان خدمه یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیر قانونیه. به گزارش خبرگزاری مهرعلی اقبالی تأکید کرده که به بانوان اتباع خارجی فیلیپینی یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زنی به عنوان خدمه به کار گرفته شود طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می شوند. و اما شارلی ابدو، مجله‌ای که این روزها دیگه تقریبا همه اون رو میشناسن. مجله‌ای که در هفته گذشته مورد حمله گروهی مسلح قرار گرفته، گروهی که کاریکاتورهای این مجله رو توهین به پیامبر مسلمانان میدونستن. شهلا شفیق جامعه شناس و سودراد فعال مسائل زنان، هر دو از شهر پاریس محل انتشار مجله شارلی ابدو، مهمان برنامه این هفته ما هستند. خانم راد، اگر موافق باشید از اصل مجله آغاز کنیم، از شارلی ابدو و فعالیت‌های اون.
مجله شارلی ابدو یکی از مجله‌هایی بود که هر هفته منتشر می‌شد و نگاه کاملا انتقادی به تمام پدیده‌های اجتماعی و همینطور موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه فرانسه داشت. البته طبیعتاً نگاه بین‌المللی هم داشت. با توجه به اینکه جنبش زنان فرانسه جنبش زنده‌ایه و مطالباتش رو با صدای بلند بیان می‌کنه، طبیعتاً موضوعات مربوط به حقوق زنان از دید شارلی ابدو پوشیده نبود و به اونها هم می‌پرداخت.
خانم راد، سازوکار پرداختن به مطالب در مجله شارلی ابدو به چه گونه بود؟ آیا اونها فقط مطالب رو به صورت خبری کار می‌کردن یا تحلیل هم ارائه می‌دادن؟
اصولا شارلی ابدو روی هر دوی این موضوعات کار می‌کرد، یعنی علاوه بر اینکه در مورد موضوعات هفته کار می‌کرد، چه در قالب مقاله‌های کوتاه یا بلندتر و چه در قالب کاریکاتورهایی که نقاشی می‌کرد، موضوعات تحلیلی رو هم به بهانه‌های مختلف حتماً روشون کار می‌کرد. از این نمونه‌ها می‌تونم مثال بزنم، ویژه نامه‌ای که در مورد فمینیسم تولید کرد شارلی ابدو و اسمش رو گذاشت فمینیسم آینده بشریت است، و در اون شماره ویژه به موضوعات مختلفی حتی به موضوع پدیده فمینیسم اسلامی هم پرداخت.
خانم شفیق، به نظر شما چه ویژگی و برجستگی مهمی در مجله شارلی ابدو وجود داشت؟
اتفاقی که همیشه میفته وقتی که افراد کشته میشن و اینقدر به ناحق، خب این کشته شدن باعث میشه که بعضی وقتا یک اسطوره‌ای ساخته میشه. ببینین، اکیپ تحریریه شارلی ابدو مثل همه تحریریهای مجلات رنگارنگ بود، یه طیف رنگارنگی بود از کاریکاتوریستا و نویسنده‌هایی که گرایشات خودشون داشتن و از همه به چپ متعلق بودن، ولی تو بعضیشون کمونیست بودن، بعضیشون سوسیالیست بودن. و اون چیزی که روشنه در ارزش‌های عمومی با هم توافق داشتن، یعنی در این که به هر حال اینها هیچ قدرتی رو بر نمی‌تابند، یعنی در حقیقت اینا تندترین نگاه‌ها رو حتی به خود مثلا فرانسوا هولاند داشتن که رئیس جمهور اینجاست، همه با همه چیز در واقع میتونستن در بیفتن به عنوان طنز. دومین نکته این بودش که اینا خواستن شخصیت های فردی خودشون رو حفظ کنن، یعنی یه تحریریه بود که هیچوقت ادعا نمیکرد که ما با هم همگونیم. و یکی از ویژگی های این مجله این بود که تاکید بر فردیت خلاق، و خب امروز حالا به علت این اتفاقی که افتاده خب تبدیل شدن به یک نماد آزادی بیان که این طبیعیه، خارج از اراده اوناست، ولی اونا هیچ وقت خودشون همچین تقاضایی رو نداشتن. فقط تحت فشار گفتن ما وای میستیم و این فشار رو تسلیم نشدن بهش و این قیمت سنگین رو پرداختن.
و خانم شفیق، فکر میکنم شما تنها زن ایرانی هستید که با مجله شارلی ابدو مصاحبه کردید و موضوع فمینیسم اسلامی رو در اون مجله مطرح کردید. چی شد که پای فمینیسم اسلامی به این مجله فکاهی کشیده شد؟
این مجله گرایش فمینیستی خیلی مهم توش بود. بعضی از این کاریکاتورایی که چاپ می‌کردن برخی فمینیستا باش مخالف بودن، بلکه گفتن اینا جنبه‌های جنسیتی داره، مثلا نوعی که بدن زنشون میده، نوعی که مثلا شوخی‌های جنسی توش هست. ولی خب اون امضای اون کسی که زیرش بود مسئله بود و خب هیچ وقت هم از این مرزهایی رد نمی‌شدن، در واقع تحقیر زنان نبود. ولی خب بعضیشون توریایی می‌کردن از آزادی، ولی کاملا برای مسئله فحشا مثلا خیلی روشنه که ما هیچ وقت کاریکاتور نشیم که از فحشا دفاع کنه یا فحشا رو مثلا منمان کار در نظر بگیره. همه اینا رو میشه به یه نوعی فمینیست دونست، ولی گرایشات متنوعی بود. در حال در مصاحبه‌ای که من کردم آقای بیاخ که سردبیر مجله بود، خب خیلی براشون جالب بود مسئله فمینیسم اسلامی، چون یه موضوع تنش برانگیزه، آیا میشه نمیشه، چون خود این ترم مشکل داره، یعنی به هر حال متناقضه. خب اون به هر حال تیتر زد رو این، ولی مصاحبه خیلی طولانی‌تر از این بود و انتخاب خودش بود توی اون مصاحبه که این رو در نظر بگیره. منم باش توافق داشتم، به هر حال برای منم فرستاد، منم قبول کردم. خب باشه، به هر حال اونجوری که آزادی اوناست، به هر حال اون نوشته کاملا نوشته که من داشتم امضا میکنم، هیچ مشکلی نبود از این نظر.
خانم اراد، نظر فمینیست های فرانسوی در مورد شارلی ابدو چی بوده؟
طبیعتاً فمینیست ها در مجموع شارلی ابدو رو یک مجله سکسیست نمیدونن، مجله‌ای که نابرابری جنسیتی در اون به نمایش گذاشته میشه میشناسنش، هرچند ممکنه با برخی از کاریکاتورها، برخی از نوشته ها به طور خاص موافق نباشن. البته باید یادآوری بکنیم که فمینیست های فرانسوی هم مثل خیلی از فمینیست های دیگه لزوماً همه در مورد یک موضوع خاص اتفاق نظر ندارن. ممکنه یک کاریکاتوری از نظر یک مجموعه از فمینیست ها ضد زن تلقی بشه، ولی از نظر یه عده دیگه دقیقاً مطالبات زنان رو در واقع با کاریکاتور به نمایش گذاشته باشه.
خانم راد، واکنش فمینیست های فرانسوی نسبت به اتفاقی که برای مجله شارلی ابدو افتاد چه بود؟ آیا واکنش خاصی نشون دادن یا خیر؟
جو کلی فرانسه جو غم، بهت و حیرت و همینطور خشم نسبت به این تجاوز به حق آزادی بیانیه که اتفاق افتاده. چندین انجمن بزرگ فرانسوی در ادامه سایر انجمن‌ها و سایر فراخوان‌هایی که شده برای تجمع در پاریس و تجمعی که در سایر شهرها برگزار میشه فراخوان دادن و همه کنار هم، حتی اگر با حضور سیاستمدارایی که لزوماً در راستای حقوق زنان کار نکردن، لزوماً کنار فمینیست‌ها نایستاده بودن در روزهای دیگه، امروز وای میسن برای یک هدف مشترک و اون اعلام اعتراضشون و ارزش نهادن به آزادی بیانه.
و خانم شفیقایی، نکته دیگری هست که شما بخواید به اون بپردازید؟
و خب میخوام فقط یک نکته آخر رو اضافه کنم، اونم این که اینا همه جا بودن، یعنی این که هیچ کمک مالی عجیب غریبی نداشتن، هیچ، خیلی خیلی تنها بودن. یعنی در واقع میشه گفت که برخلاف این اتحاد دست جمعی که امروز به خاطر این اتفاق شده که یه جور آگاهی جمعی به وجود اومده که خب اینا سنگرای به اصطلاح آزادی بیان بودن، در اون زمان اینجوری نبود. آخرین بار در یک کنفرانسی بودم که سردبیرشون بود، من گفت که خیلی بعضمون چیزه برای مسئله مالی و فقط از آبونمان و فقط از اینجور چیزه دنبال راه حل میگشتن، در این حال که 60,000 تا تیراژ داشتن. میخوام بگم که یک جریانی بود که این جریان اینجوری نبود که یه جریان قدرت بود، یه جریان دولت و یک حمایت عجیب غریب داشت، اینجوری نیست. حالا امروز این مسئله داره برعکس میشه و این یکی از نگرانی هاییه که مثلا من خودم دارم. یعنی فکر میکنم که نباید روح شورشی، روح ضد قدرت شارلی ابدو رو این حادثه خط هزار کنه. از یه طرف خب خیلی خوشحالم که بالاخره یک آگاهی عمومی به وجود اومده، از یه طرف دیگه نباید برعکس بشه، نباید انواع احزاب سیاسی از این موضوع بهره برداری کنن، چیزی که ما امروز میبینیم دیگه. میبینیم که مثلا فرض کنین خیلی از کسانی که دشمنان آزاداندیشی بودن، خیلی از کسایی هم که تو کشورهای خودشون در واقع دیگراندیشان رو محکوم میکنن، اینا میتونن بیان و جلوی صف این تظاهرات هم قرار بگیرن. خب این خیلی عجیب غریبه خانم کریمی، ولی خب سیاست اینه چیکار کنیم در این حال که ما خب عمیقا متاسفیم از این که واقع شاخص‌ترین روزنامه‌نگارای خیلی خیلی خوب فرانسه و هنرمندای خوب قربانی شدن و فمینیست‌ها بخشی از یاران خودشون از دست دادن. ولی فکر میکنم که آزادی زنان همیشه که تمای شالی باقی خواهد موند در هر شکلی که منتشر بشه.
سپاسگزارم از شهلا شفیق، جامعه شناس و سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا دیادر وایس هم مراجعه کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.